تراک 130 صفحه 513. نکته اساسی دوم که بیان قبلی ما روشنش ساخت این است که قرآن همانطور که طریقه حس و تجربه را تخطی کرده، طریقه تذکر را نیز که سلوک علمی فکری را باطل می داند و منطق فطرت را کنار می زند باطل کرده است که در همین جلد بیان مفصل آن گذشته. نکته سومی که روشن شد این است که قرآن به مردم اجازه آن را نمی دهد که بدون رعایت دائمی تقوا و ترس از خدای سبحان به تفکر بپردازند و این کار را خطرناک و بیفایده می داند که در سابق راجع به این مطلب نیز تا حدی بحث کردیم و به همین جهت است که می بینی قرآن در ضمن تعلیم شرایع دین هر حکمی را که بیان می کند همراه آن حکم سخن از فضائل اخلاق و خصال حمیده به میان می آورد تا با تذکر آن غریزه تقوای بشر بیدار گشته بر فهم حکم خدا و حزم آن قوی شود و شما خواننده عزیز می توانی این معنا را در امثال آیات زیر مطالعه کنی و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعزلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بینهم بالمعروف ذلک یوعظ به من کان منکم یؤمن بالله والیوم الآخر ذلکم ازکا لکم و اطهر والله یعلم و انتم لا تعلمون. پاورقی یکم. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنتون و یکون الدین لله فان انتهوا فلا عدوان الا علی الظالمین. پاورقی دوم. و اقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر و لذکر الله اکبر و الله یعلم ما تصنعون. پاورقی سوم. پاورقی ها: یک، و چون زنان را طلاق دادید و مدت عده آنها سر آمد، در صورتی که خواستند با رضایت خود و به طور پسندیده با همسران جدید ازدواج کنند، شما مانعشان مشوید. این خود اندرزی است که هر کس از شما به خدا و روز جزا ایمان دارد از آن پند می گیرد و با شما هستم که این در پاکیزگی و طهارت شما موثرتر است و خدا می داند و شما نمی دانید. سوره بقره آیه 232. 2. با کافران قتال کنید تا دیگر فتنه ای نماند و دین تنها برای خدا باشد. حال اگر از فتنه انگیزی دست برداشتند، شما نیز از قتال دست بازدارید، مگر با خصوص ستمگران. سوره بقره آیه 193. 3. نماز را به پای دار، چون که نماز از فحشا و منکر باز می دارد و محققاً یاد خدا موثرتر است و خدا می داند که چه می کنید. سوره عنکبوت آیه 45. ادامه مد: من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. مرحوم طبرسی در تفسیر خود مجمع البیان گفته است کلمه اجل با فتحه همزه و سکون جیم در لغت به معنای جنایت است. پاورقی یکم. و راغب در مفردات گفته کلمه اجل به معنای جنایتی است که خوف آن رود که در بلند مدت رخ بدهد. پس هر اجلی جنایت هست، ولی هر جنایتی اجل نیست. مثلا گفته می شود فعلت ذلک من اجله، من این کار را به خاطر او انجام دادم. پاورقی دوم. و این کلمه به تدریج در معنای غیر لغویش یعنی در تعلیل استعمال شد. وقتی گفته می شود فعلته من اجل کذا، معنایش این است که من اگر این کار را کردم به علت فلان بود و خلاصه سبب عمل من فلان شی بود. و بعید نیست که استعمال کلمه مورد بحث در تعلیل نخست از اینجا شروع شده باشد که جرم و جنایتی رخ داده و مافوق مجرم را تنبیه کرده و گفته است اساء فلانون و من اجل ذلک ادبته به ضرب، فلانی کار زشتی کرد و از این جهت من او را با کتک تأدیب کردم، که در حقیقت خواسته است بگوید کتک زدن من ناشی بود از جنایت و جرمی که آن جرم وی را آلوده ساخت و یا او خود را با آن جرم آلوده ساخت. سپس به تدریج یک سره به عنوان تعلیل استعمال شده چنین گفتند: از او را که من اجله حبی لک ولی اجله حبی لک. منشأ این که تو را زیارت کردم محبتی است که به تو دارم و به علت محبتم نسبت به تو بوده است. و ظاهر سیاق برمی آید که اشاره کلمه زالکه به داستان پسران آدم است که قبلن، یعنی در آیات قبلی، سخن از آن رفت و بنابراین معنای جمله مورد بحث چنین می شود که پیش آمدن حادثه فجیع پسران آدم باعث شد که ما بر بنی اسرائیل چنین و چنان حکمی بکنیم. و چه بسا مفسرینی که گفته باشند جار و مجرور من اجله متعلق است به جمله فاصبح من النادمین که در آیه قبلی است و معنایش این است که اصبح من النادمین من اجل ذلک، قاتل به خاطر همین پشیمان شد. پاورقی سوم. و خلاصه کلام این که ذلک، این حادثه، باعث پشیمانی او شد و این قول و نظریه، هرچند که فی نفسه و با قطع نظر از جمله های بعدیش نظریه بعیدی نیست و نظیرش که اول آیهی جار و مجرور باشد و متعلق به آخر آیه قبل باشد، در قرآن کریم آمده، آنجا که می فرماید کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرت و یسألونک عن الیتاما. پاورقی چهارم. الا اینکه این نظریه لازمه ای دارد که قابل قبول نیست و آن این است که جمله کتبنا علی بنی اسرائیل ابتدای آیه بعد باشد و آنچه که از سیاق‌های آیات قرآنی سابق دارد و معهود در ذهن است این است که در چنین مواردی واو استینافی در آغاز آیه بعد بیاورد و بفرماید فاصبح من النادمین من اجل ذلک و کتبنا علی بنی اسرائیل، همچنان که در آیه سوره بقره چنین کرده و فرموده و یسألونک عن الیتاما و در جاهای دیگر قرآن نیز چنین آمده. پاورقی ها 1. تفسیر مجمع البیان جلد 6 صفحه 186 طبع ایران. 2. مفردات راقب صفحه 11. 3. تفسیر روح المعانی جلد 6 صفحه 105. 4. سوره بقره آیه 219 و 220. ادامه متن. خواهی پرسید که وجه اشاره ذلک به داستان پسران آدم چیست؟ در پاسخ میگوییم وجهش این است که این داستان از طبیعت بشر خبر میدهد، طبیعتی که خاص پسران آدم نبوده. میفرماید طبع این نجاندار، یعنی انسان، چنین است که اگر دنبال هوا و هوس را بگیرد و قهرن کارش به حسادت و کینه ورزیدن به افراد منجر شود، آن هم حسد و کینه ورزیدن به سرنوشتی که در اختیار خود آنان نیست، از قبیل اینکه چرا فلانی خوش صورت و خوش صدا و امثال این هاست، در نتیجه همین پیروی هوا او را وادار می کند به اینکه بر سر ناچیزترین مزیتی که در دیگران هست نسبت به درگاه ربوبی چون و چرا کند و در صدد برآید که خلقت خدا را به دلخواه خود از بین ببرد. مثلا فرد محسود را بکشد، هرچند که آن محسود دوست او و حتی برادر پدری و مادری او باشد. پس تک تک اشخاص این نوع افراد یک نوع هستند و شاخه های یک تنه درختند. در نتیجه یک فرد از این نوع از انسانیت همان را دارد که هزاران فرد آن را دارند و هزاران فرد از این حقیقت همان را دارند که یک فرد دارد. و تنها غرض خدای تعالی از خلقت افراد این نوع و تکثیر نسل آن این است که این حقیقت که در تک تک افراد عمری کوتاه دارد همچنان در روی زمین باقی بماند. به همین منظور نسلی را جانشین نسل سابق می کند تا نسل لاحق مانند سابق خدای را در روی زمین عبادت کند. بنابراین اگر یک فرد از این نوع کشته شود، خلقت خدا تباه شده و غرض خدای سبحان که بقای انسانیت نسل بعد از نسل بود باطل شده است و قاتل در مقام معارضه و منازعه با مقام ربوبی برآمده. همچنان که برادر مؤمن در داستان مورد بحث قبل از آن که کشته شود به برادر قاتلش گفت ما انا به باستن یدی الیک لاقتلک انی اخاف الله رب العالمین، و با این گفتارش اشاره کرد به اینکه قتل بدون حق منازعه با ربوبیت رب العالمین است. پس به خاطر اینکه طبیعت بشر چنین طبیعتی است که یک بهانه واهی و موهوم او را وادار می‌سازد به اینکه مرتکب ظلم می‌شود که در حقیقت معنای آن ابطال حکم ربوبیت و تباه ساختن غرض خدای تعالی از خلقت نوع بشر است و نیز به خاطر اینکه بنی اسرائیل دستخوش همین بهانه ها شدند و حسد و کبر و پیروی هوا وادارشان کرد به اینکه حق را پایمال کنند، لذا در این آیات حقیقت این ظلم فجری را برای آنان بیان نموده می‌فرماید: بر حسب دقت و واقع نگری کشتن یک فرد در نزد خدای سبحان به منزله کشتن همه بشر است و در مقابل زنده کردن یک نفس نزد او به منزله زنده کردن کل بشر است. و این کتابت که در آیه مورد بحث آمده است و فرموده بدین جهت ما بر بنی اسرائیل چنین و چنان نوشتیم، هرچند مشتمل بر یک حکم تکلیفی نیست و نمیخواهد مثلا بفرماید کسی که یک نفر را کشته دیه و خونبهای هزاران نفر را باید بدهد و یا گناهش برابر گناه کسی است که هزاران نفر را کشته باشد، ولی کن در این حال خالی از تشدید و تهدید هم نیست. آری، عملی که از نظر اعتبار به منزله کشتن همه بشر باشد، قطعاً در برانگیختن خشم و سخط الهی اثر دارد. حال یا این خشم در دنیا گریبان مرتکب را بگیرد و یا در آخرت. و به عبارتی مختصر، معنای جمله مورد بحث این است که از آنجا که طبع انسان این است که به هر سبب و بهانه واهی به ارتکاب این ظلم عظیم کشیده می شود و بنی اسرائیل هم سابقه هایی از ظلم داشتند، لذا برایشان واقعیت قتل نفس را بیان کردیم باشد که دست از تجاوزها و اسرافها بردارند. قبلا هم پیامبران ما برای آنان آیاتی روشن آورده بودند، ولی آنها همچنان در زمین به اسرافگری خود ادامه دادند. پاورقی یکم. پاورقی یک. احتمال دارد نوشتن حکم مذکور بر بنی اسرائیل برای این بوده باشد که شریعت موسی علیه السلام اولین شریعت مفصلی بوده که خدای تعالی تشریع کرده و چون در بنی اسرائیل تشریع شده فرموده من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل. مترجم.